بسم الله الرحمن الرحیم. و حمل کلام المصنف فی شرح الاشارات ان الفلاسفه لم یذهبوا الى ان القدیم یمتنع ان یکون فعلا لفاعل مختار. بحث در این داشتیم که ممکنه قدیم محتاج به مؤثر هست، به خاطر اینکه ممکن است و امکان عامل احتیاجه، عامل احتیاج رو دارد پس محتاج است. بعد از اینکه این مطلب تموم شد، وارد عنوان دوم مسئله شدیم و گفتیم ممکن قدیم مستند است و محتاج است به مؤثر موجب و نمیتواند مستند باشد به مؤثر مختار. از اینجا معلوم شد که آن کسانی که ممکن قدیم رو معتقدند باید به مؤثر موجب هم معتقد بشند، باید قبول کنند که مؤثر موجبی هست. فلاسفه این چنینند که به ممکن قدیم معتقدند پس باید مؤثر موجب رو قبول کنه. به همین جهت است که معروف شده که فلاسفه خداوند رو فاعل موجب میدونه. تفتازانی میگه این نقلی که شده و این نسبتی که به فلاسفه داده شده نسبتی ثابت که درش هیچ اختلاف نداره، همه قبول دارن که فیلسوف به فاعل موجب معتقده و فاعل مختار رو نفی میکنه. کلامی از عمودی نقل کردیم که در اون کلام گفته میشد ممکن قدیم میتواند به مؤثر موجب یا به مؤثر مختار مستند باشد و لازم نیست متعیناً به فاعل موجب وابسته باشه. این کلام با اون چه که تفتازانی انتخاب کرده بود ناسازگار بود، تفتازانی این کلام رو انکار کرد. کلامی هم مرحوم خواجه در اشارات دارد که در اون کلام این نسبتی که به فلاسفه داده شده نفی میشه. گفته شده که فلاسفه خدا رو فاعل موجب میدونند نه فاعل مختار. خواجه در این کلام این نسبت رو از فلاسفه نفی میکنه و ثابت میکنه که فلاسفه خدا رو فاعل مختار میدونند نه فاعل موجب. اینم با حرف تفتازانی نمیسازه، چون تفتازانی گفتش که روشن است که فلاسفه قائل به فاعل موجبند و خود را فاعل مختار نمیدونند، همه اینو قبول دارن، انکارش جا نداره. الان خواجه داره انکار میکنه، خب تفتازانی باید جواب خواجه رو بده. کلام خواجه رو ایشون توجیه میکنه، رد نمیکنه، توجیه میکنه تا با نظر خودش مخالف نباشه. حالا ما باید اولا کلام خواجه رو بیان کنیم بعد توجیه تفتازانی رو. اما بیان کلام خواجه، فخر رازی میخواد بین متکلمین و حکما صلح برقرار کنه. بیانی داره که به نظر خودش این بیان صلح بین حکما و متکلمین رو برقرار میکنه. توضیح مطلب اینه که بله، اون وقت خواجه در این عبارتی که میخونیم با فخر رازی درگیر میشه و کلام فخر رازی رو رد میکنه. اما توضیح مطلب اینه که دو مسئله مورد اختلاف است بین حکما و متکلمین، هر تو بیش از دو مسئله، چون بحث ما مربوط به اون دو مسئله است، اون دو مسئله میگم حالا اختلافات بین حکما و متکلمین زیاده. دو مسئله بین متکلمین و فلاسفه مورد اختلاف. مسئله اول این که خداوند فاعل موجب است یا فاعل مختار. فلاسفه میگن خدا فاعل موجبه، متکلمین میگن خدا فاعل مختاره. مسئله دوم اینه که عالم حادث یا قدیم. فلاسفه میگن عالم قدیمه و متکلمین میگن عالم حادثه. این دو مسئله رو وقتی نگاه کنیم میبینیم به هم مرتبطند. به این صورت فلاسفه که قائلن به قدم عالم، چون خدا رو فاعل موجب میدونن، متکلمین قائل به حدوث عالمند چون خدا رو فاعل مختار میبینن. پس در واقع این دوتا اختلاف به یک اختلاف برمیگرده، اگرچه ظاهرا دو تا اختلافه ولی باطن یک اختلاف. یک اختلافه خدا فاعل موجب است و در نتیجه عالم قدیم، یکی یک قوله، قول فلاسفه است. خدا فاعل مختار است و در نتیجه عالم حادث، اینم مطلب دوم. این دو تا اختلاف، این اختلاف بین متکلمین و فلاسفه هست. بله خاج فخ این چنین میگه. فخ میگه که حکما خدا رو فاعل موجب دیدن و لذا عالم رو قدیم گرفتن. اگر متکلمین هم خدا رو فاعل موجب میدیدن عالم رو قدیم میگفتن. متکلمین خدا رو فاعل مختار دیدن و عالم رو حادث گرفتن. اگر حکما هم خدا رو فاعل مختار میدیدن عالم رو حادث میگرفتن. پس بین این دوتا نزاعی نیست. اگر میبینید نزاع هست به خاطر اینکه در مبنا اختلاف دارن، یعنی یکی خدا رو فاعل موجب گرفته، یکی خدا رو فاعل مختار گرفته. اگر عقیدهشون تو اونجا عوض بشه در حدوث قدم عالم هم عقیدهشون، اگر در اونجا عقیدهشون یکی بشه اینجا هم یکی میشه. پس در واقع اینا نزاعشون تو قدم و حدوث عالم میشه نزاع لفظی. در خود این نزاع ندارن، در یه جا دیگه نزاع دارن، نزاعشون اینجا سرایت کرده. خواجه میگه که در جواب میگه این صلح من غیر تراز الخصمین. به خود فلاسفه و حکما، به خود فلاسفه و متکلمین بگید حفظ قبول نمی کنن. اولا میگه چرا عکس نگفتی؟ همه میگه شما فرمید. اولا خواجه میگه چرا عکس نگفتی؟ اتفاقا عکس داشته باشه. اینا تو علوم طبیعی که قبل از یعنی فلاسفه و متکلمی در علوم طبیعی که قبل از علم الهی است، یکیشون قدم عالم رو، یکی حدوث عالم رو اثبات کرده. بعد که آمده تو علم الهی، اونی که قدم عالم رو گفته ایجاب خدا رو اثبات کرده، اونی که حدوث عالم رو گفته اختیار خدا رو ثابت کرده. پس علت اختلافشون در ایجاب و اختیار خدا، اختلاف اولیهشون در حدوث قدم بوده، نه اونطور که تو گفتی که علت اختلافشون در حدوث قدم اختلاف در ایجاب و اختیار خدا باشه. اون اختلاف در عالم باعث اختلاف در خدا شده، نه اختلاف در خدا باعث اختلاف در عالم باشه. اینو میگه که البته مرحوم لایحین تیجره نقل نمی کنه، من همینطوری ارزش کردم. بعد شروع میکنه به جواب دادن. میگه که اون مطلبی که الان میخوام از کنیم که مرحوم لایحین نقل کرده و همون رو هم تفتازانی میخواد توجیه کنه. حرف خواجه اینه، میگه که فلاسفه رو ملاحظه بکنی میبینی که خدا رو قادر مختار قرار میده. از خدا فاعل مختار بودن رو قادر مختار بودن نفی نمی کنند. و لازمم نمیدونن چه قدیم حتما به فاعل موجب متکی باشد، یعنی من نمی کنن اتکای قدیم به فاعل مختار رو. خب اولا خواجه داره ادعا میکنه که خدا قادر مختار، قادر موجب نیست. ثانیاً میگه قدیم رو میتوانیم به قادر مختار، یعنی ممکنه قدیم رو، ممکنه قدیم رو میتونیم به قادر مختار و به فاعل مختار نسبت بدیم، لازم نیست به فاعل موجب نسبت بدیم. خب این هم کلام تفسازنی رد میکنه، هم کلامی رو که خود خواجه اینجا گفته رد میکنه، که خواجه اینجا گفت ممکنه قدیم رو باید به موجب نسبت بدی، در اشارات میگه که ممکنه نیست که به قادر مختار نسبتش بدی. و بعد میگه که تفسازنی گفت فلاسفه خدا رو فاعل موجب میدونه، خواجه داره میگه فلاسفه خدا رو قادر مختار میدونه. خب این درست هم با کلام خود خواجه در اینجا نمیسازه، هم با کلام تفسازنی نمیسازه. حالا تفسازنی ضامن کلام اینجای خواجه نیست، باید از نظر خودش دفاع کنه، برای دفاع از نظر خودش کلام خواجه رو هم میکنه. بعد خواجه ادامه میده بحثشو، میگه فلاسفه خواستن بگن که خدا فاعلیست که نه فاعلیتش مثل توایع جسمانی است که فاقد اراده اند، و نه فاعلیتش مثل حیوانات مختار است، نه فاعلیتش مثل حیوانات مختار است که واجد اراده اند ولی ارادهشون عین ذاتشون نیست. فلاسفه با این بیان هم خواستند اثبات اراده برای خدا بکنند تا فاعلیت خدا با فاعلیت امور طبیعی که فاقد ارادن فرق کنند، هم خواستند اراده خدا را عین ذات قرار بدن تا فاعلیت خدا با فاعلیت حیوانات مختار فرق کند. همه حرفای خواجه را توجه دارید، اصرار بر این داره که فلاسفه خدا را فاعل مختار میدونن، منتها اولا فاعل مختار میدونن نه مثل امور طبیعی، ثانیا فاعل مختار میدونن که اختیار عین ذاتشه و کثرتی در ذاتش ایجاد نمی کند، نه مثل فاعل حیوانی که خدا فاعل است، نه مثل فاعل طبیعی که فاقد ارادن، و نه فاعل است نه مثل فاعل حیوانی که واجد اراده هستن ولی ارادهشون زائد بر ذاتشونه و در ذاتشون تکثر درست میکنه. پس خداوند واجد اراده است ولی اراده ای که این ذاتش است و تکثری در ذاتش ایجاد نمی کنه. خدا فاعل مختار است به این معنا، موجبم نیست. اگر تعبیر به ایجاب شده برای این است که بفهمانند، اگر تعبیر به ایجاب شده برای این است که بفهمانند خداوند قصدی و اراده ای زائد بر ذات نداره. ایجاب در مقابل قصد زائد بر ذاته، نه ایجاب در مقابل اختیاره. نخواستن اختیار رو نکنن، خواستن اختیار زائد بر ذات رو که ازش تعبیر به قصد میکنیم نکنن. این تیکه یادتون باشه، دو صفحه دیگه ما دوباره بر میگردیم به همین مطلب اشاره میکنیم. دو صفحه دیگه
خودمون
فاعل بالقصد نیست. بله فلاسفه میگن خدا فاعل بالقصد نیست، متکلمین میگن هست، خدا فلاسفه میگن نیست. پس فلاسفه که گفتن خدا فاعل موجبه، منظورشون این نیست که اراده نداره، منظورشون اینه که ارادش قصدش نیست، ارادش قصد نیست، چون قصد زاده بر ذاته. اراده او رو به قصد تفسیر نکنید، اراده او عین ذاتشه و چون عین ذاتشه احتیاج به قصد نداره. فاعل مختار یعنی فاعلی که قصد بکند و کار انجام بدهد نیست، فاعلی است که اراده داره، منتها اراده عین ذاتشه، با همون ذاتش داره کار انجام میده، با اراده داره انجام میده، میشه فاعل مختار، منتها مختاری که اینطور نیست که انجام بدهد ترک بکنم، نه یه سره داره انجام میده. ازش تعبیر کن به فاعل موجب، ایبی نداره، فاعلی که حتما باید انجام بده ولی با اراده حتما باید انجام بده، بی اراده نه. این که خدا بر خودش حتم کرده که کارو انجام بده به خاطر فیاضیتش، با اراده این کارو داره میکنه، یعنی کار از او بالحتم و ضرورت صادر میشود، منتها نه بی اراده بلکه با اراده. و نه با اراده زائد بلکه با اراده که این ذاتش. پس فلاسفه ایجاب رو میگن تا اراده زائد بر ذات نفی کنن، تا قصد رو که همون اراده زائد بر ذات سلب کنن، ولی نمیخوان خدا رو مجبور کنه، نمیخوان بگن خدا فاعل موجب است، یعنی فاعل مجبوره و فاعل فاقد اراده و قدرته، اونم خدا رو قادر مختار میبینه. این حرف خاطی خیلی حرف دقیقیه و تفتازانی نفهمیده، رضا توجیه اشرفه لاهیجی خوب فهمیده، لاهیجی خوب فهمیده. دو صفحه دیگه بعد از این که تحقیق خودشو میگه، میگه خواجم همینو که من گفتم اراده کرد. حالا انشالله وقت که رسیم از خواهم کرد. بعد خواجه مطلبی رو اضافه میکنه، میگه که خدا فاعل تامه. فاعل تام فعلش ازلی است. فاعل تام اشتباه گفتم، درست گفتم ولی کامل نگفتم. فاعل تام فعلش از ذاتش و از فاعلیتش منفک نمیشه و تأخیر نمیفته. خدا چون فاعل تامه و ذاتش ازلی است، فاعلیتش هم ازلی است، فعلش از ازل تأخیر نمیفته، لذا عالم قدیم میشه. چون فاعل تام است عالم ازلی است، نه چون فاعل موجب است. ما فاعل تام نیستیم، قصدم بکنیم فعل انجام نمیشه، باید کمک بگیریم. اگر میخوام بنایی کنیم باید مصالح بیاریم، بنا و عمل خبر کنیم و امثال ذالک. ما کار رو، ما در خلق صورت فاعل تامیم، یه صورت ذهنی میخوام خلق کنیم، احتیاج به چی نداریم، فاعل تامیم. میشه گفت فاعل موجبی. و اون فعل ما که خلق صورت از ذات ما تأخیر نمیفته، اما در مابقی چیزها فاعل تام نیستیم، احتیاج داریم به کمک و احتیاج داریم به چیزهای دیگه. کار ما از ذات ما تأخیر میفته، کارهایی که احتیاج به زمینه داره و از فاعلیت تنهای ما ناشی نمیشه، اونا تأخیر میفتن از ذات ما. ولی اون کاری که ما نسبت به او تام الفاعلی هستیم تأخیر نمیفته. خداوند نسبت به خلق عالم تام الفاعلی است، به همین جهت عالم میشه قدیم و ازلی. پس عالم ازلی است، مستند است به فاعل تام. ازش دلت خواست تعبیر کن به فاعل موجب، ولی منظور از موجب همون تام باشه و منظور از موجب این باشه که با قصد کار نمی کنه، با اراده حادث و با اراده زائد بر ذات کار نمی کنه. این رو اراده کن اشکالی نداره. این حرف خواجه است. خب حرف خواجه توجه کردید، صدر و ذیلش رو زیر و رو کنید میبینید با ظاهر کلام تفسیری نمیسازه، با کلام خودش هم اینجا نمیسازه. حالا با کلام خودش نمیسازه، بعدا معلوم میشه که میسازه، اون بعدا بیان خواهیم کرد. اون وقتی که مراد خواجه از عبارتش معلوم شد، روشن میشه که کلام اینجاش، کلام اشاراتش با این کلام اینجاش میسازه، مشکلی نیست. اما اون کلامش با کلام تفسادانی نمیسازه. تفسادانی ناچار شده کلام خواجه رو توضیح کنه. این چنین گفته، گفته مراد خواجه این نیست که فلاسفه خدا رو فاعل موجب نمیدونن، بلکه فلاسفه خدا رو فاعل موجب میدونن. تفسادانی میدونید که اصرار داره که اینو اثبات کنه که فلاسفه خدا رو فاعل موجب میدونن. الان خواجه گفت فلاسفه خدا رو فاعل موجب نمیدونن، مگر برای اشاره به این که اختیارش زاده بر ذاتش نیست. تفسادانی اینطور میگه، میگه خواجه نمیخواد بگه فلاسفه خدا رو فاعل موجب نمیدونن، بلکه چون فاعل موجب دونستن خدا و سلب اختیار از خدا شناعت دارد، رسوایی دارد، خواجه داره تلاش میکنه که رسوایی رو از دامن فلاسفه پاک کنه. منظورش اینه، نه اینکه بخواد بگه فلاسفه اینو نگفتن، میخواد یه خورده گفته فلاسفه رو نزدیک کنه به گفته متکلمین، یعنی ایجاب رو یه جوری اختیارش کنه تا اینکه فلاسفه گرفتار اون رسوایی که متکلمین بیان کردن نشود. پس خواجه نخواسته نفی ایجاب کنه، نخواسته بگه که فلاسفه خدا رو فاعل موجب نمیدونن، خواسته یه کاری کنه که این ایجاب با اختیارم سازگار باشه تا اون شناعتی که دامنگیر فلاسفه میشه ازشون پاک باشه. این توجیهی که تفتازه نمیکنه. بعدم میگه که و الا، یعنی اگر خواجه نخواسته به این منظور ایجاب و نفی کنه، ما به خواجه خواهیم گفت فاعل موجب دانستن خدا از ناحیه فلاسفه امریست که نمیشود انکار کرد، اینقدر آشکار است در تمام کلمات فلاسفه پر است، اینقدر آشکاره که نمیشه انکار کرد. شما قصد انکار نیست، ولی اگه میخواستی انکار کنیم گفتیم امری رو داری انکار میکنی که قابل انکار نیست. شما قصدت اینه که اون شناعت رو از فلاسفه پاک کنی، لذا ما باید اشکال رو میکنیم. این کلام تفتازانیست، توجیه تفتازانیست در کلام خارجی. پس چون تفتازانی مطلب رو واضح دیده و این نسبت فاعل موجب دانستن خدا به فلاسفه رو قبول کرده، سعی کرده کلام خواجه رو توجیه کنه. حالا ببینیم که کلام خواجه توجیه دیگری دارد یا نه، که اون انشالله بعدن باید از اون ظاهرم تو این جلسه روش نرسیم. صفحه 551، صفحه 11 هم. و حمله، ضمیر حمله برمیگرده به شارح مقاصد یعنی تفتازانی. حمل کرده کلام مصنف یعنی خواجه رو در شرح اشارات که کلام خواجه اینه: ان الفلاسفه لم یذهبوا الى ان القدیم، یعنی ممکن قدیم، یمتنع ان یکون فعلا لفاعل مختار. اینها نگفتن ممکن قدیم رو باید به موجب نسبت بدی و نمیتوانی به مختار نسبت بدی، نگفتن نمیشه ممکن قدیم رو به فاعل مختار نسبت بدی. ولم یذهبوا الى ان المبدا الاول لیس بقادر مختار، نرفتن به این که مبدا اول یعنی واجب تعالی قادر مختار نیست، بلکه او رو قادر مختار میدونن، نسبت قدیم به فاعل مختار هم اجازه میدن. ولی بل الى، یعنی بل ذهبوا الى این که قدرت خدا و اختیار خدا این ذاتشه، بل رضا لا یجبانه کسرتن فی ذاتی، این ذاتشه و کسرتی در ذات خدا ایجاد نمی کنه. این که نفی اختیار کردن یعنی نفی اختیاری که موجب کسرت بشه بعد کردن، نه نفی اصل اختیار. اصل اختیار رو نفی نکردن، اختیاری رو که موجب کسرت بشه بعد، یعنی اختیار زائد بر ذات رو سر کردن. و انه، یعنی ذهبوا الى انه فاعلیت خدا لیست که فاعلیت المختارین من الحیوان، فاعلیت خدا مثل فاعلیت حیوانات مختار نیست، مختارین من الحیوان یعنی حیوانات مختار، مثل فاعلیت حیوانات مختار نیست که اراده دارن اختیار دارن ولی اراده و اختیارشون زائد بر ذاتشون. خدا فاعلیتش اینجنین نیست که با اختیار زائد بر ذات باشه، با اختیار هست ولی نه با اختیار زائد بر ذات. و لا کفاعلیت المجبورین منذب التواع الجسمانیه، و فاعلیت خدا مثل فاعلیت مجبورین نیست که مجبورین عبارتن از موجوداتی که دارای توایع جسمانیه، که اونا مجبورن فاقد اراده. خدا فاعلیتش مثل اینها نیست، یعنی مثل مجبورین نیست که فاقد اراده باشد، و فاعلیتش مثل حیوانات مختار نیست که دارای اراده زائده باشد، بلکه فاعلیتش با هر دو اینا فرق میکنه. یعنی اولا اراده دارد و اختیار، ثانیا این اراده و اختیار زائد بر ذات نیست بلکه این ذاته. بعد و الا انده، یعنی و ذهبو، این همون نتیجه شرط کردن، و ذهبو الا انده خداوند ازلیون تامون فی الفاعلیه، فاعلیت تام دارد لذا فعلش از اون منفک نمیشه، بنابراین ان العالم ازلی مستند الیه، عالم هم ازلی است، مستند به همین تام فلفعالیت، مستند به همین ازلی تام فلفعالیت. خب الا انه ازلی تام فلفعالیت، یعنی خداوند ازلی است و در فاعلیتش تام است، یعنی در همون ازل فاعل است بدون این توقف از چیزی دیگر، چون تام فاعلیته. پس در همون ازل هم صادر می کند، فاعل می شود. بنابراین و ان العالم ازلی، عالم میشه ازلی چون خدا در ازل صادرش می کنه، ازلی مستنده به خدا. الا انه احتراز متعلق به حمل است، حمل تفتازانی کلام و مصنف رو که اینی بود که ذکر کردیم، حمل الا انه احتراز. خوب بود که مصحح ما این کلام خواجه رو توی گیومه می‌نوشت، کلام خواجه رو توی گیومه می‌نوشت، الا انه احتراز پشت گیومه می‌آمد که ما می‌فهمیدیم این مربوط به کلام خواجه است. یا اگرم تو گیومه نمیخواست میسه، اقلا تو دو خط تیره میداشت که روشن باشه این علا متعلق به اون حمله است. ولی وقتی ما اون کلماتی میخونیم دیگه از کلمه حمله یادمون میره، به علا که میرسیم تو علا توقف میکنیم که این به کجا مربوط میشه، چون نه که عبارت طولانی میشه، در عبارت طولانی آدم اون صدر عبارت یادش میره. اینجور جهات تصحیح باید به این صورت که عرض میکنم انجام بشه که خواننده مشکلی براش پیش نیاد. الا انه احترازون یعنی هم کرده کلام خواجه رو که توضیح دادیم چی بود، هم کرده الا ان این کلام نه برای این است که فاعل موجب بودن خدا رو انکار کند، بلکه برای این است که خواسته احتراز کند از شناعت نفی قدرت و اختیار انسانه. نفی قدرت و اختیار از سانه تعالی شناعت داره. فلاسفه ظاهر عبارتشون نفی قدرت اختیار انسانه هست، پس شناعت دامنگیرشون میشه. خواجه با این بیان خواسته اون شناعت رو پاک کنه، و الا یعنی اگر غرضش نفی شناعت نبود بلکه غرضش این بود که موجب بودن خدا رو و قول به ایجاب رو از فلاسفه نفی کنه، این که اشتباه. فلاسفه و آشکاری گفتن خدا فاعل موجبه، اینه که نمیشه از فلاسفه دفع کرد. و الا یعنی اگر غرضش این احتراز نباشد و بخواهد اصل مطلب رو بیان کند، ما بهش میگیم کونه تعالی اندهم، یعنی این دل فلاسفه موجبن به ذات لا فاعلن به اختیار، این اشهر از این است که من شود. شما حق نداری اینو من کنی. اگر منظورش من این مطلبه که ما بهش میگیم حق نداری، اگر منظورش احتراز از اون شناعت اشکال نداره. پس چون ما میخواییم که بر کلام خواجه اشکال وارد نشه، میگیم منظورش نفی موجب به ذات بودن خدا از فلاسفه نیست، نخواسته از فلاسفه این قول رو نفی کنه، بلکه خواسته شناعت نفی قدرت و اختیار انسانی رو از فلاسفه پاک کنه.
اگه ما قدرت رو به این معنی بگیم که انشاءت فعل نگیرم یا شنان گردن، یه موجب بودن
بزرش این الان توضیح میدم. شرح اصلاً فاعلیت خدا مثل فاعلیت مجبورین فاقد اراده نیست. مجبور فاقد اراده است؟ بله. خدا فاعل مجبور نیست، یعنی بی اختیار. فاعل مثل حیوانات نیست، یعنی با اختیار ظاهر. بلکه فاعل موجبه، یعنی با اختیار غیر ظاهر. حرف خواجه این میشه دیگه. حرف خواجه کفایت میکرد، هیچ کدومشون انجام نمیداد کفایت میکرد، ولی برای کمال بحث لازم هر دو مقایسه بشه. خدا خیلی خب بله درسته. بله وقتی گفتیم خدا اراده زاید نداره، یعنی اراده داره ولی زاید نیست. این گفتنش ما رو بی‌نیاز میکنه، ولی ما میخوام همه رو به تفصیل ذکر کنیم، اشکالی نداره یا چیزی رو به تفصیل ذکر کنیم. بله اگه میگفتیم خدا اختیار زاید ندارد، قرآن ثابت میشه که اختیار دارد، مثل مجبوری نیست ولی اختیارش زاید نیست. ولی ما خواستیم توضیح بیشتر بدیم. اول گفتیم خدا اختیار دارد پس مثل مجبوری نیست، بعدم گفتیم اختیارش زاید بر ذات نیست پس مثل حیوانات نیست، بعد گفتیم اختیارش عین ذاته و ما از اختیاری که عین ذات تعبیر به ایجاب میکنیم. ایجاب نفی اختیار نمیکند، نفی اختیار زاید بر ذات میکند. و فلاسفه گفتن خدا فاعل موجب، نخواستن نفی اختیار میکنند، خواستن اختیار زاید بر ذات رو نفی کنند. و این باعث نمیشه که خدا رو مجبور بگیرن، این باعث میشه که خدا رو مختار قرار بدن، منتها نه اون اختیاری که در حیوانات هست. این کلام خواجه است که خواجه فاعل موجب بودن رو داره تفسیر میکنه، میگه فاعل موجب نه یعنی فاعل مجبور و بی اراده، بلکه فاعل مرید، اونم نه مریده به اراده زائده بل به اراده عین ذات. کلام خواجه خیلی کلام قویه، همین که تفسیر میکنم تفسیر میشه. تفتازنی حتی اینو نفهمیده، تفتازنی فکر کرده اصل اراده رو، اصل ایجاب رو خواجه میخواد نفی کنه. خواجه ایجاب رو نمیخواد نفی کنه، ایجاب داره معنا میکنه. میگه ایجاب یعنی اراده‌ای که زائد بر ذات نباشد. خدا فاعل موجب یعنی اراده دارد، منتها اراده زائد بر ذات ندارد. خواجه داره ایجاب رو معنا میکنه، نفی ایجاب نمیکنه. تا شما بگید که داره شناعت رو پاک میکنه اگر نفی ایجاب بکنه اشتباه کرده، مثلا قصدش نفی ایجاب نیست، ایجاب رو برای خدا قبول داره، منتها میگه ایجاب به این معنا، نه ایجاب به معنی اضطرار، نه ایجاب به معنی مجبور بودن، ایجاب به معنی اراده غیر زائد داشتن و به تعبیر دیگه فاعل به رضا بودن، نه فاعل به قصد بودن. خدا فاعل به قصد نیست که قصد کند و انجام بدهد، چون قصد یعنی اراده زائد، بلکه رضایت دارد، یعنی همون اراده ذاتی، همون اراده‌ای که عین ذاتشه. این ذات راضی است به انجام این کار، این رضایت خودش اراده است، اون اراده زائد بر ذات نیست. و ما اسمش ایجاد میشه. شما از ایجاب استقرار فهمیدید، خب بی خود فهمید مراد از ایجاب استقرار. من با توضیحاتی که اینجا دادم عبارت دو صفحه بعد لاهیجی رو حل کردم، اونجا که رسیدیم بی احتیاج به توضیح نداره، البته احتیاج نداره ولی من توضیح خواهم داد. یعنی انتظار نداشته باشید من کلمات صاف بخونم، باید حتما تکرار بکنم و این تکرار به نفع شماست. بله فکر نکنید این تکرار به نفع شما هست، شما رو هم از مباحثه هم از مطالعه بی نیاز میکنه، همینجا سر کلاس همه رو حفظ میشه. خب شارح مواقف از آمودی کلامی نقل میکنه که ما در جلسه دیروز اونو نقل کرد. بعد از اینکه کلام آمودی نقل میشه، این کلامو تایید میکنه، شارح مواقف تایید میکنه، بعد از تایید دفع میکنه، میگه یؤیده کذا و یدفعه کذا، یؤیده کذا و یدفعه کذا. ما هم یعیده هوش رو معنی کنیم هم یدفعه هو، بعدم آخر سر یه تحقیقی خودش میکنه. آمودی گفته بود فرقی بین فاعل مختار و فاعل موجب نیست، ممکنه قدیم رو میتوان به هر دو استناد داد. حتی اگر واجب تعالی رو فاعل قدیم بگیریم، اگر واجب تعالی رو فاعل مختار بگیریم، بازم ممکنه قدیم میشه بهش استناد داد. آمودی اینو گفته بود دیگه، حرفی که ما دیروز از آمودی خوندیم نتیجه این بود که حتی اگر خدا فاعل مختار باشد، باز هم اسناد ممکنه قدیم به او جایز است. صاحب مواقف میگه این کلام رو میشه تایید کرد. ببینید مدعای اینه که قدیم رو میتوان به فاعل مختار اسناد داد. مدعا فعلا اینه. البته چیزای دیگه هم زمینه بود، فرقی نیست بین فاعل مختار و فاعل موجب، به هر دو میشود ممکنه قدیم رو نسبت داد، سبق هر دو بر وجود سبق به ذات هست نه به زمان، یه مطالبی دیگه هم داشت. ولی اونی که الان ما میخوام بحث کنیم اینه که ممکنه قدیم رو میشود به فاعل مختار اسناد داد. این مدعا رو ما از تو کلام آمادی استخراج کردیم، حالا همین رو میخوام تایید کنیم، همین که ممکنه قدیم رو میشود به فاعل مختار اسناد داد. معید اینه که بعضی ها از فلاسفه نقل کردند این را که فلاسفه اتفاق دارند بر این که خداوند فاعل مختاره. چرا؟ چون میگن اختیار یعنی انشاء فعل و این لم یشاء لم یفعل. هر کس که این قضیه انشاء فعل و این لم یشاء لم یفعل در موردش صدق کند اختیار دارد، و در مورد خدا این قضیه صدق می کند پس خدا اختیار دارد. حرف فلاسفه اینه، اختیار رو تعریف میکنن به انشاء فعل و این لم یشاء لم یفعل. هر کس این قضیه در مورد صدق کرد میشه مختار، خدا هم در موردش این قضیه صدق میکنه میشه مختار، چون خدا اینجوریه که انشاء فعل و این لم یشاء لم یفعل. بعد این مطلب پیش میاد که خداوند از این دو قضیه، یکی انشاء فعل که یه قضیه شرطیه است، شاء مقدمشه فعل تالیشه، و قضیه دوم ان لم یشاء لم یفعل که اینم قضیه شرطیه دیگه است، لم یشاء مقدمشه و لم یفعل تالیشه. فلاسفه از این دو قضیه که در مورد خدا صدق میکنه گفتن فقط قضیه اولش درسته، یعنی انشاء فعلش درست، چون شاء فعل عالم رو از قدیم خواست و انجام داد. لم یشاء لم یفعل رو هیچگاه در مورد خدا صادق ندیدند، یعنی هیچ وقت نبوده که خدا لم یشاء باشد و لم یفعل باشد. این چطور؟ میگن هر دو قضیه در مورد خدا صادقه، در حالی که انشاء فعل رو اینا فقط صادق کرده، این لم یشاء لم یفعل رو در مورد خدا لحظه ای صادق نشده. پس چطور میگید هر دو قضیه صادقه؟ یک قضیه صادقه، نه هر دو قضیه. اگر یک قضیه صادق باشه فاعل میشه فاعل موجب نه فاعل مختار. برای اختیار هر دو قضیه باید صادق باشه، صدق یکی کافی نیست. و چون فقط در مورد خدا یک قضیه صدق میکند که این شاء فعل است و قضیه دوم که این لم یشاء لم یفعل صدق نمیکند، پس اختیار برای خدا تمام نمیشه. این اشکال بر این فلاسفه کردن. آخه ادعا این بود که بعضی نقشن از فلاسفه که فلاسفه اتفاق دارن برای اینکه خدا فاعل مختاره، زیرا اختیار رو به این معنا میکنن و این معنا برای خدا هست، پس اختیار برای خدا هست. این حرف بعضی بود که برای به فلاسفه نسبت دادن. پس اعتراض میشه که این تفسیری که شما برای اختیار میکنید تماما بر خدا صادق نیست، قسمتی صادق قسمتی صادق نیست. پس چجوری میتونید بگید که معنای این دو قضیه که اختیار است برای خدا ثابته؟ اگر این قضیه ثابت، دو قضیه ثابت نیستن، اختیار ثابت نیست. جواب میدن، جواب اینه که هر دو قضیه در مورد خدا صادقه. شما نفهمیدید صدق شرطیه به چیست. صدق شرطیه به صدق تلازمشه، نه به صدق مقدم و تالیش. اگر در شب گفتیم انکانت شمس و تاله افر نهار موجودن، مقدمش دروغه، تالیش هم دروغه، چون مقدمش کانت شمس و تاله است، در شب که کانت شمس و تاله دروغه، تالیش هم النهار موجودنه، در شب النهار موجودن دروغه. اما در این حال توی شب هم این قضیه بگین صادقه. چرا؟ چون ملازمش درسته. ملازمه اینه که بین طلوع شمس و بین وجود نهار ملازم است، این ملازمه صادقه. حالا چه تو شب گفته بشه چه تو روز گفته بشه، مقدم و تالی کاذبه. در صدق شرطیه صدق مقدم و تالی لازم نیست، بلکه صدق تلازم لازمه. ملازمه باید صادق باشه، مقدم و تالی کاذب باشه اشکال نداره، یکی صادق یکی کاذب هم اشکال نداره، هر دو صادق هم اشکال نداره. در قضیه منفصله عناد باید ثابت باشه، اگر عناد صادق بود قضیه منفصله صادقه، کاری به اطرافش نداریم، کاری به مقدم و تالی نداریم. پس در قضیه شرطیه مقدم و تالی لازم نیست صادق باشن، هر دو کاذب باشن و ملازمه صادق باشه قضیه رو صادق حساب میکنی. و در این دو قضیه این چنینه، ملازمه صادقه، ان شاء فعل صادقه، اگر خدا بخواد انجام میده، ان لم یشاء لم یفعل هم صادقه، اگر نخواد انجام نمیده. حالا اما خواسته و انجام داده، خب مقدم و تالیه، مقدم و تالیه ان شاء فعل صادقه، مقدم و تالی این لم یشأ لم یفعل صادق نیست، مقدم و تالی صادق نیست، تالی کل قضیه صادقه چون ملازمش صادقه. پس بنابراین در مورد خدا هر دو قضیه صدق میکنه، ان شاء فعل صدق میکنه، این لم یشأ لم یفعل صدق میکنه. و شما قبول دارید که هر جا این دو قضیه صدق کنن اختیار هست، پس چون در مورد خدا این دو قضیه صدق میکنه پس اختیار هست. توجه کنید چطور شار مقاصد شروع کرد به بیان شار مواقع. چهار مواقف اینطور گفت، گفت به فلاسفه نسبت داده شده که اتفاق دارن بر این که خدا مختار است، زیرا این شاء فعل و این لم یشأ لم یفعل در مورد صادق است. معترض گفت این شاء فعل در مورد خدا صادق است، این لم یشأ لم یفعل صادق نیست. جواب دادیم صدق شرطیه رو متوجه نشدی، در مورد خدا هر دو صادقه، ولو دومی به لحاظ مقدم و تالی کاذبه ولی اصل صادقه. بنابراین هر دو قضیه در مورد خدا صادقه، پس خدا داره اختیار. این حرفیست که گروهی گفتن، شارح مواقف میخواد این حرف رو معین کلام آمادی قرار بده. چجوری معین کلام آمادی میشه؟ این کلامی که الان ما از بعضی نقل کردیم دقت کنید، تحلیلش کنید، بعد ببینید با کلام عمودی یکی میشه و وقتی یکی شد کلام عمودی رو تأیید میکنه. به این صورت ما با کلام عمودی یکیش میکنیم، توجیهش میکنیم، تحلیلش میکنیم. این فلاسفه معتقدن، فلاسفه معتقدن که خدا فاعل مختاره، منتها فاعل مختاریست که شاء ففعل. تا اینجاشو گفتیم دیگه، فاعل مختاریست که شاء ففعل، یعنی فاعل مختاری است که از همون ازل اختیار کرده و شاء، اختیار کرده نشاء و در همون ازل هم فعل. پس ممکنه قدیم رو همین فاعل مختار صادر کرده. دقت کنید این عبارت کار، این عبارت مهمه. فاعل ممکنه قدیم رو همین فاعل مختار صادر کرده. چرا؟ چون فاعل مختاری است که در ازل شاء، در ازل هم فعل. پس در ازل ممکنه قدیمی رو ایجاد کرد. اون ممکنه قدیم مستند شد به همین فاعل مختار. آمودی هم همینو میگفت. آمودی میگه ممکنه قدیم رو میشه به فاعل مختار مستند کنی، میشه به فاعل موجب مستند کنی، فرقی نداره. الان دیدید که فلاسفه ممکنه قدیم رو به فاعل مختار مستند کردن، در یه بیان دیگه به فاعل موجب مستند میکنه. پس کلام آمودی تایید شد، چون آمودی میخواست بگه لازم نیست که فاعل، لازم نیست که ممکنه قدیم رو حتما به فاعل موجب مستند کنی، بلکه به فاعل قدیم هم میتونی، به فاعل موجب هم میتونی، به فاعل مختار هم میتونی مستند کنی. و الان از این عبارتی که ما درآوردیم معلوم شد که فلاسفه خدا رو فاعل مختار میدونن و ممکنه قدیم رو هم به همین فاعل مختار مستند میکنن. پس استناد ممکنه قدیم به فاعل مختار اشکال نداره، چنانچه آمودی گفت. بنابراین این کلامی که الان شارح مواقف بیان کرده معید کلام آمودی میشه. و قال شارح المواقف یعید کلام آمودی را ما نقله بعضهم. ما نقله بعضهم چی؟ این است که حکما متفقن بر این که خداوند متعال فاعل مختار است، به این معنا که انشاء فعل و انشاء ترک. و صدق شرطی، اینو توضیح دادم، صدق شرطی اقتضا نمی کند وقوع مقدمش یا لا عدم وقوع مقدمش، یعنی اقتضای صدق مقدم و تالی یا کذب مقدم و تالی نداره، اصلا به مقدم و تالی کار نداریم. مقدم شرطی اگر دائمی باشد، یعنی صدق کند، یا دائما کذب کند مهم نیست، ملازمه باید صدق کند. فمقدم و شرطیت الفعل واقع اون دارن. شرطیه فعل کدومه؟ دو تا شرطیه داشتیم، یکی انشاء فعل، این شرطیه فعله، یکی انشاء ترک، این شرطیه ترکه. شرطیه فعل میشه انشاء فعل میشه شرطیه فعل، انشاء ترک میشه شرطیه ترک. مقدم شرطیه فعل همیشه واقع است، یعنی شاعش همیشه هست، ففعلش هم همیشه هست، پس مقدم و تالی همیشه صادقه. اما مقدم شرطیه ترک که اون شرطیه دومه، غیر واقع، این دائما غیر واقعه، یعنی لم یشعش هیچ وقت نیست، لم یفعلش هم هیچ وقت نیست، یا مشیتی که مشیت ترک باشد هیچ وقت نیست، ترکش هم هیچ وقت نیست. یعنی هر دو مقدم و تالی هر دو کاذبن، ولی شرطیه صادقه. پس در مورد واجب تعالی هم شرطیه فعل صدق میکند، هم شرطیه ترک. با اینکه شرطیه فعل مقدمش همیشه حاصل است و در نتیجه تالیش، و شرطیه ترک مقدمش همیشه منتفی است و در نتیجه تالیش، یا به تعبیر دیگه شرطیه فعل مقدمش همیشه صادق است، تالیش هم صادق، شرطیه ترک مقدمش همیشه کاذب و تالیش همیشه کاذب. با وجود این هر دو شرطیه در مورد خدا صدق میکنند. وقتی هر دو صدق کردن، اختیار در مورد خدا صادقه، ثابت میشود که فاعل واجب تعالی فاعل مختار است و قدیم هم از همین فاعل مختار صادر شده، پس کلام آمودی تایید میشه. و یدفعه، کلام آمودی رو تایید میکند اینی که گفتیم، و دفع میکند اینی که قصیر. یدفعه اصلا بر یعیده است، ضمیرش هم به کلام آمودی برمیگرده. یعید و کلام آمودی را ما نقله بعضهم هم و یدفع و کلام آمودی را ما قطیر. ما قطیر چیه؟ همونیست که قبلا خود خواجه ما در ذیل کلام خواجه آوردیم، و اون اینه که فاعل مختار قصد می کند. فاعل مختار یعنی فاعلی که قصد کند و با قصد کار انجام دهد، و قصد تعلق نمیگیرد به امری که موجود است، بلکه باید تعلق بگیرد به امری که معدوم است. نتیجه این است که فاعل مختار بر امر معدوم تأثیر میکند، نه بر موجود. دقت کنید، دوباره قیاس تشکیل بدم. گفتیم که فاعل مختار قصد میکند و با قصد کار انجام میدهد، این یه مقدمه. مقدمه دوم، قصد به امر معدوم تعلق میگیرد نه به امر موجود. نتیجه اینه که فاعل مختار در امر معدوم تأثیر میگذارد و کار میکند، نه در امر موجود. این نتیجه رو زمینه میکنیم به مقدمه دیگر. اینطور میشه، فاعل مختار در معدوم تأثیر میکند و ممکن قدیم لحظه عدم ندارد، یعنی معدوم نیست. نتیجه این است که فاعل مختار در اون تأثیر نمی کنند. این همه حرفای آمودی رو باطل می کنه. آمودی گفت فاعل مختار در ممکن قدیم تأثیر می کنه، همونطور که فاعل موجب تأثیر می کنه. یا به بیان دیگر، ممکن قدیم رو میشه به فاعل مختار اسناد داد، همونطور که میشود به فاعل موجب اسناد داد. الان با این بیانی که کردیم معلوم شد که فاعل مختار در ممکن قدیم تأثیر نمی کنه، و بیان دیگر ممکن قدیم رو به فاعل مختار نمیشه اسناد داد. کلام آمودی رد میشه. و یدفعه، دفع میکند کلام آمودی رو آنچه که گفته شده، که ما قبلا در ذیل کلام مصنف هم بیانش کردیم. اون که گفته شده این است که انا نعلمو به ضرورت که قصد الی ایجاد الموجود محالون، قصد کنیم که موجودی رو ایجاد کنیم محاله. حتما قصد باید بکنیم که معدومی رو ایجاد کنیم، ولی موجود رو بخوام ایجاد کنیم این مطلق قصد نمیشه. فلابد ان یکون القصد مقارنا لعدم الاثر، قصد باید مقارن باشه با عدم اثر، یعنی اثر باید معدوم باشد تا قصد بتونه بهش تعلق بگیره، و ممکنه قدیم معدوم نیست، پس قصد یعنی اختیار با او تعلق نمیگیره. فیکون و اثر المختار حادثاً، قطعا اثر مختار باید حادث باشه، ممکنه قدیم نمیتونه اثر المختار باشه. البته جواب این عبارت هم قبلا روشن شد، جواب این معلوم شد، قصد یعنی اختیار زائد، فا فاعلی که مختار است به اختیار زاید اثرش باید حادث باشد و نمیشود اثرش قدیم باشد، ولی فاعلی که مختار است به اختیاری که این ذاتشه که فاعل به رضاست، اون اشکالی نداره که ممکن که اثرش قدیم باشد. اینو ما قبلا بیان جوری بیان کردیم که جواب این دفع روشن شد، بعدا اشاره خواهیم کرد. و بالجمله رو باید بخونه. بالجمله رو توجه کنید، قصد دو قسمه، یک قصد کافی داریم، یک قصد غیر کافی داریم. یعنی یک قصدی است که در حصول اثر کفایت میکنه، یک قصدی است که در حصول اثر کفایت نمیکنه. قصد خدا قصد کافی است، همین که قصد میکند اثر حاصل میشود. قصد ما قصد کافی نیست. بله، قصد ما نسبت به خلق صورت ذهنی کافیه، همین که قصد کنیم فلان صورت رو در ذهنمون خلق کنیم، خلق میکنیم. قصد ما نسبت به صورت کافیه، ولی اگر قصد کنیم بنایی رو بسازیم، این قصد کافی نیست. من امروز قصد میکنم خونه بسازم، میبینید دو سال دیگه ساخته میشه. پس قصد من قصد کافی نیست، باید شرایط دیگه جمع بشن تا این قصد بتونه اثر بذاره. پس قصد دو قسمه، قصد کافی داریم مثل قصد خدا و قصد غیر کافی داریم مثل قصد خودمون. قصدی که کافی باشد لازم قصدی که غیر کافی باشد اول اینو بگم قصدی که غیر کافی باشد باید به معدوم تعلق بگیره تا یواش یواش معدوم رو موجود کنه. قصد کافی به موجودی که حین القصد موجود می شود تعلق می گیره، بله به موجودی که قبلا موجود شده تعلق نمی گیره. قصد کافی به موجودی که قبلا موجود شده تعلق نمی گیره، اما به موجودی که با همین قصد داره موجود میشه تعلق می گیره. پس قصد کافی به موجود تعلق می گیره، اما به شرطی که موجود با همون قصد موجود بشه، چون قصد قصد کافیه. قصد کافی همون وقتی که تعلق گرفت همون وقت موجود میکنه، لازم نیست به معدوم تعلق میگیره، به چیزی تعلق میگیره که با همون تعلق ایجادش میکنه. پس قصد کافی میتواند ازلی باشد، دقت کنید چی عرض میکنم، قصد کافی میتواند ازلی باشد و ممکنه قدیم رو ایجاد کند. بنابراین اختیار میتواند منشأ پیدایش ممکن قدیم شود، یا به عبارت دیگر ممکن قدیم رو میتوان به مختار اسناد داد. زیرا مختار اگر اختیارش به معنای قصد کافی باشد، این قصد کافی به شیئی که از ازل موجوده میتونه تعلق بگیره، چون در همون ازل این قصد او را موجود میکند و مقارن با وجود او میباشد. اگر قبل از این قصد اون ممکن موجود باشد، این قصد دیگه نمیتونه بهش تعلق بگیره، ولی اگر قبل از این قصد موجود نبود و با همین قصد موجود شد، این قصد میتواند به موجود تعلق بگیره، منتها موجودی که مقارن با قصده، نه موجودی که قبل از قصده. این اشکال نداره. این که ما میگیم اختیار تعلق نمیگیرد به موجود، یعنی به موجودی که قبلا موجود باشد، نه به موجودی که با همین اختیار موجود می شود. اگر موجودی با همین اختیار موجود شود، اشکال نداره که اختیار تعلق به او بگیرد. و فرض اینه که در موجود در ممکن قدیم اختیار واجب تعالی و قصد واجب تعالی تعلق می گیرد به خود همین ممکن قدیم، و این ممکن قدیم با همین قصد الان وجودش شروع میشه، نه وجود قبلی داشته و این قصد روی اون وجود قبلی بیاد که غلط بشه، بلکه وجود قبلی نداشته، بلکه با همین وجود با همین قصد وجود پیدا میکنه. و چون قصد ازلی بوده، ممکن هم ازلی خواهد شد. پس ممکن میشود ممکن قدیم و با قصد و اختیار حادث شده. و قد یقال و در دفع این ماقیل، قد یقال و در دفع ماقیل که المحال قصد به ایجاد موجودی است که به وجود قبل از تعلق قصد موجود باشد. اما اگر موجودی به وجود مقارن تعلق موجود شود، اشکال نداره که قصد به این موجود تعلق بگیرد و این موجود رو موجود کند. قصد نمیتواند به موجودی که قبل از تعلق قصد موجود بوده تعلق بگیره، اما میتونه به موجودی که حین تعلق قصد موجود میشه و تعلق بگیره و او رو موجود کنه. و بالجمله قصد اگر کافی باشد در وجود مقصود، کان این قصد معهو، یعنی با مقصود، نه مقدمه بر مقصود، همراه مقصود خواهد بود و مقصود رو در همون لحظه تعلق موجود می کند. پس لازم نیست که مقصود مسبوق به عدم باشد، بلکه با همون قصد موجود می شود بدون اینکه مسبوق به عدم باشد، می تواند ازلی باشد. ولی اذا لم یکن اون قصد کافیان فیه، یعنی در وجود مقصود، در چنین حالتی که قصد تقدم علیه بر مقصود زمانن و مقصود دوران عدمش رو میگذرونه، بعدا موجود میشه، یعنی اول قصد میاد در حالی که مقصود هنوز معدوم است، بعد از مدتی مقصود موجود میشه. اگر قصد غیر کافی باشه حتما باید به معدوم تعلق میگیره، اما اگر قصد کافی باشد میتواند به موجود تعلق بگیره. منتها توجه داشته باشید موجودی که با همین قصد موجود میشه، نه به موجودی که قبلا موجود شده. پس سه تا مطلب گفتیم: یکی این که قصد تعلق بگیرد به معدوم، یکی این که قصد تعلق بگیرد به موجودی که با همین تعلق قصد موجود میشه، یکی قصد تعلق بگیرد به موجودی که قبلا موجود شده. این سومی رو باطل میدونیم. قصد تعلق بگیرد به موجودی که قبلا موجود شده باطله، چه قصد کافی باشد چه قصد غیر کافی. اما اون دوتا دیگر درست میدونیم. قصد تعلق بگیرد به موجودی که با تعلق قصد موجود شود، این رو در قصد کافی درست میدونیم. قصد تعلق بگیرد به موجودی که بعداً موجود میشه و الان معدومه، یعنی قصد تعلق بگیرد به معدومی که بعداً میخواد موجود بشه، این درسته در قصد غیر کافی. و قصد خداوند، تکمیل کنم بحثو، و قصد خداوند قصد کافی است، پس میتواند تعلق بگیرد به موجودی که دوره عدم ندارد، مسبوق به عدم نیست، بلکه در ازل تعلق بگیرد به همین موجودی که ممکنه قدیم است و با همین قصد موجود می شود. تعلق به معدوم لازم نیست بگیره، تعلق می گیرد به موجودی که با همین قصد موجود می شود. در ازل تعلق می گیرد و در ازل هم ممکن را ایجاد می کند. فتصبت که ممکن قدیم می تواند به مختار، فاعل مختار هم مستند بشود. بنابراین این دفعی که خواستن بر کلام آمودی وارد کنند وارد نیست، تأیید کلام عمودی ثابت شد و دفعش ثابت نشد. بله. و اذا لم یکن کافیان فی، اگر قصد کافی نباشد فیه در وجود مقصود، فقط تقدم علیه زمانن، یعنی این قصد تقدم پیدا می کند علیه بر مقصود، بر وجود مقصود، تقدمش هم تقدم زمانی است. که قصد نائل افعالنا مثال است برای قصدی که کافی نباشد. این تا کلام شارح مواقف، و معلوم شد که شارح مواقف بالاخره کلام آمودی رو تأیید کرد و دفعی رو که شده بود رد کرد. بعدم کلام مرحوم الهیجی رو میخونیم ببینیم چه کلام الهیجی چی میگه انشاءالله بجرد. چه توجیه؟ بله. نه ببینید، شما الان اشکالتون اینه، شما اشکالتون اینه که از این توجیهی که شارح مواقف میکنه از طرف فاعل کافی است، از طرف قابل کافی نیست، یعنی قابل قابلیت نداره. عرض میکنم قابلیت رو همین تعلق قصد به فاعل، به این قابل میده، یعنی وقتی که قصد فاعل تعلق گرفت ممکنه قدیم قابلیت پیدا میکنه و موجود میشه دیگه، قابلیت منفک از اون اثر فاعل نیست. پس این دفاع صاحب شارع مواقف تا اینجا تمامه، مشکل در کلام شارع مواقف هست. مشکل انشاءالله در جلسه آینده توضیح میدیم که قصد رو، قصد کافی گرفتن به معنای اینه که باید عین ذات باشه، اگر زائد بر ذات باشه باز مشکل برمیگرده، این توضیحش انشاءالله بعدا. ولی این که شما میفرمایید فاعل کامل است قابل کامل نیست، جوابش اینه که قابل با تعلق قصد کامل میشه، مشکل برطرف میشه. بله.